بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. محمد والجنة، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رسيدين بين فقره مبارکه این حدیث، ففرق بها بین قبل و بعد لیعلم ان لا قبل له ولا بعد. راست یک جمله یادم رفت از جلسه قبل، چی بود اینجا؟ بله اینو عرض کنم، بعد بریم جمله بعد. اینو یادداشت کردم یا نه؟ ها، ای سمعه سمیع الله به آله. اینجا دیدم یک نهایه ابن عسیر حرفی زده، همون تایید عرض ما که خب چیزی که تو ذهن ما بوده از همین کلمات لغویه دیگر. سمعه گفتم یعنی استجابه هست. ایشون دو سه تا شاهد هم آورده، آقای ابن عسیر در نهایه میگه اسمع دعایی. توی همین دعاهای ما داریم که اسمع دعا یعنی عجب پاسخ بده. لعن قرد سائل الاجاب القبول. یا میگه تو حدیث هم داره اعوذ بکم من دعا لا یسمع. این سمع اینجا منم اجابت ولی شنیدن بدون هیچ واکنش که معنا نداره. لذا این سمیع و بصیر همجور که توضیح دادیم تو جلسه قبل، یه قسم خاصی از علم است. علم همراه با واکنش بهش میگن سمیع، و بصیر هم باز همینجور که بصر درش واکنش همراه داره. لذا این ما رو میخواند این جمله سمیع و بصیر، به این که در مقابل حرفامون مسئولیت داشته باشیم، در مقابل کارامون هم همینجور. کار خوب انتظار بهشت رو داریم، مثلا استحقاق بهشت هست، در کار بد استحقاق جهنم. خلاصه توش یه برنامه کامل انسان سازی است، این توجه به سمیع و بصیر بودن خداوند متعال. لذا باید توجه کردیم. خب این جمله امشب، فرق بها بین قبل و بعد لیعلم ان لا قبل له ولا بعد، فوق‌العاده است که رضا علیه السلام که می فرماید ففرق بها. این بها خب زمیرش برمیگده به همون اشیایی که توی جمله قبل بود، و به مزادتی بین الاشیا عرف ان لا ضد له اینا، یعنی خود اشیا رو بین قبل و بعد قرار داد، به وسیله خود اشیا قبل رو از بعد جدا کرد خداوند متعال. لیعلم ان لا قبل له ولا بعد، تا اینکه بفهماند که من خالق اشیا قبل و بعد ندارم. اینجا حالا این متنی که من نوشتم این است که قبل و بعد همان زمان است، که حقیقت زمان قبل و بعد است. این هم تو کلمات برخی از این فلاسفه شنیدم هست، مثل ابن سینا اینا گفتن که زمان حقیقتش قبل و بعده. خب پس اشیا درون قبل و بعد قرار دارند و خداست که این چنین نیست. حالا این نکات متعددی از این جمله فهمیده میشد، اینا رو خوب توجه کنیم. جمله اول که همین گفتم زمان رو داره حضرت مطرح میکنه، و البته مکان هم همینطوره. اینم نکته دوم، مکان هم از همین قبل و بعد است. مکان چیزی که ما مثلا متجزی هستیم، در مکان قرار داریم، بالامون غیر پایینمون، چپمون غیر راستمونه، یکی قبل یکی بعده، بعد وسط هم هست دیگر، وسط هم هست، چون قبلش بین قبل و بعد وسط قرار داره. این جمله قبل و بعد هم اشاره به زمانه، هم اشاره به مکانه، و خدا هیچ کدوم رو ندارد. خدا قبل و بعد نداره، چپ و راست نداره، بالا و پایین ندارد. و همون تعبیر در سوره توحید که می‌فرماید خدا صمد است، جوف نداره، یعنی وسط نداره، به بلیغ ترین وجه همین رو دارد میگه. پس نکته دومی که مکان دارن اشیا، مکان نکته سوم همین اشاره صمد به این قبل و بعد نداشتن خداوند متعال است. چیزی که جوف نداره، قبل و بعد نداره، قبل و بعد نداره دیگر. اینم نکته در مورد این مطلب. خب ما نکته دیگری که اینجا مطرحه این خود تفریق بین قبل و بعد. ما گسسته هستیم، ما قبل داریم بعد داریم، قبلمون غیر بعدمونه. این نهایت لطافت در عجز مخلوقین است. موجودی که قبلش از بعدش به تعبیر ما خبر نداره، یعنی اون معلوم نیست لحظه بعد ما باشیم یا نباشیم. این لحظه قبل ما خب ممکنه قبل بعد نباشیم دیگر. یا همین در مورد اجزای ما، خب قابل زیاد و نقصان است دیگر، یعنی ممکنه کوچکتر باشیم، بزرگتر باشیم. این دیگر نهایت عجز و نیاز به مقدر داریم، نیاز به موجودی داریم که او داره قبل و بعد نباشه، ولی خود او هم محتاج خواهد بود که اوست که به ما قبل و بعد داده است و اجزا به ما داده و امتداد به ما میبخشد، ما رو ابقاء میکند، در طول زمان هستیم. خلاصه اینجوری نوشتم که تعبیر تفریق بین قبل و بعد نهایت لطافت را در بیان عجز مخلوقین دارد. موجودی که قبلش از بعدش خبر ندارد و درون اجزای وجودیش افتراق و اختلاف هست، چگونه ممکن است که به خالق نیاز نداشته باشد؟ این هم جمله فوق‌العاده است که حضرت عیسی علیه السلام به این مطلب اشاره فرمودند. نکته دیگری که هست اینه که این امتداد زمانی یا مکانی، این تلازم با امکان داره. امکان چیه؟ امکان یعنی من تساوی وجود عدم. خب وجود عدم که نقیزه اینند، این رو بارها تو همین جلسه توحید صدق عرض کردیم که وجود عدم نقیزه اینند. اگر در یک زمان و یک مکان بخوان باشن جمع نمیشه. همه که اینا رو از هم دیگه گسست بدیم، یعنی موجودی باشه که امتداد داشته باشه، امکان میاد. شما تو زمان بعد این شی ممکنه باشه، ممکنه نباشه، چون زمان عوض شد دیگر، امکان اینجا معنا پیدا میکنه. همینجور که نسبت به اجزا، خب این جزء دومش، این زیادش ممکنه باشه، ممکنه نباشه. و اگر اون جزء دومش امکان داره باشه، امکان داره نباشه، خب جزء اولش هم امکان داره، امکان داره نباشد، به لحاظ زمان، به لحاظ مکان هم اجزای زیادی. خلاصه این تلازم عقلی داره با امکان وجود، این امتداد زمانی یا مکانی. زیرا همان طور که گذشت، اگر وحدات زمانی نباشد، استحاله ذاتی اجتماع نقیزه نخواهد بود، که یکی از وحدات زمانی زمان و مکان بود. قهرن با انتفاع زمان و مکان امکان، بله که بله، با انتفاع وحدت زمان و مکان امکان انعدام محقق می شود. همی که زمان و مکان دوتا شدند، پس این امکان میاد دیگر. و پس قبل و بعد داشتن هر چیزی به معنای امکان زوال اوست. این رو پس باید توجه کرد که امکان همین ویلا اگر ایرون نگیریم اصلا معنا نداره. امکان، امکان غیر از همین در اجزا و زمان تصویر شدنی نیست. و این جمله حضرت حالا عرض میکنه چون کاتبت به اون لب و نکته امکان داره حضرت استناد میکنه که خیلی ارزشمنده. حالا میاد ایشالا نکات بعد عرض میکنه. حالا نکته بعد همینطور که امکان زیاد و نقصان با قبل داشتن قبل و بعد داشتن ملازم است. چیزی که امکان زیاد، خواهد این رو من بیارم این صفحه چیز رو بیارم توی متن توی تصویر که این تصیحاتی که میکنم دیده بشه خوبه. بله صدا میاد که بله چی؟ بله حالا من صدا رو دارم ضبطم میکنم. حالا احیانا اگر جایی هم شنیده نشد ایشالله صوتش هست. پس به تعبیر دیگر امکان زیاد و نقصان با قبل و بعد داشتن ملازم است. چیزی که امکان زیاد و نقصان دارد نمیتواند مجرد از ماده باشد. این خیلی نکته مهمیه که دیدم آقای هندی هم تو این کانالشون یه پیامی گذاشتند. این واضح مطلب، ندارم این آقایون واقعا از چی سخن میگند. و چیزی که امکان زیاد و نقصان داره، خب امکان استعدادی داره، یعنی اون زمینه زیاد و کم شدن درش هست. خب میشه جسم دیگه. خودشون هم تعبیراتی دارن. حالا این پیام آقای هندی رو کوتاهه، اینم این دو سه تا پاراگراف بیشتر نیست، این اینجا آوردم. می‌فرماید عدم وجود حالت منتظره در مجردات، که از کلام از آقای جوادی آوردن اینجا که اگر برای مجرد حالت منتظره باشد، یعنی کمالی را با انتظار به دست آورده و به تدریج فراهم کند، در منطقه زمان قرار داشته و با حرکت و ماده آمیخته و جسمانی می‌باشد و تالی یعنی مادی و جسمانی بودن مجرد موجود مجرد باطل است. خیلی حرف درستی زدن که آقا چیزی که انتظار داره در زمان قرار داره، چیزی که در زمان قرار داشته باشه با حرکت و ماده آمیخته، یعنی میشد که مادی دیگر. خیلی عجیبه. این من حرفای آقا وکیلی رو یک جا گوش میکردن، ایشون این زمان داشتن همه رو قبول میکرد. جالبه، میگفتش که ما غیر خدا همه چیز زمانی است، ولی در این حال بازم اصرار داشت که مجرد هم هستن. خب نمیشه کوسه و رشبهنه دیگه. بعد ایشون آقای هندی جو میفرماید ما سوالله به اعتراف فلاسفه محدودند. یه هم باز حرف از خود فلاسفه است. خب این دوتا رو کنار هم زمین میکنی و روشن است که هیچ حدی برای هیچ محدود ضروری نیست. قطعا حد هر محدودی مانند اصل وجودش که در حد و قدر تعین می‌یابد ممکن و قطعا قابل تبدیل تغییر متوهم بالقلت و کسر خواهد بود. یعنی میتونه کم بشه میتونه زیاد بشه. بنابراین اگر پذیرفتیم هر محدودی کمالاتش قابل زیاد و نقصان است، به ذره باید مادی بودن ما سوالله رو اعتراف کنیم دیگر. قصه تمومه دیگر. همه محدودن، خداست که نامحدود، یعنی همه قابل زیاد و نقصان هست، همه مادی هست، هیچ چیز غیر مادی نیست. این برهان عقلیست که تو روایات هم آمده، همین روایتی که الان خواندیم، خود ما همین آنو خواندیم، میگه فرق بها بین قبل و بعد یعلم الله قبل له و لا بعد. اگه بنا بود غیر خدا قبل و بعد، بدون قبل و بعد بود که، این که صفتی برای خدا نبود که. در حضرت رضا صفات خدا رو مطرح میکنه و برهانش هم توشه دیگر. حالا این جمله دیگه آقای هندی رو بخونم. این میگه اسفار جلد یک فصل چهار، اونجا میگه لوکان للمفارقه حالتون منتظرتون کمالیه يمكن حصولها فيه لا استلزم تحقق الامكان الاستعدادي فيه، اگه بناشه حالت منتظر باشه این امکان استعدادی دارد، ولی انفعال ان آدم حرکت و اوضاع جرمانیه و ذالک یوجب تجسمه و تکدره مع کونه مجرد نوری یعنی هازا خلقون. همون فرمایش آقای جوادی آمودی ها رو به صورت عربی اینجا آورده، اینجا هست خلاصه. خلاصه ایشون هم آقای هندی هم میگه یادم نمی رود در گفتگی با یک از فلسفه، منظورش هم این آقای وکیلیه، اونجا میگفت که حالا ایشون میگه نسبتا معروف این گفتگو در کانال موجود است، در اینه که میپذیرب هر محدودی زیاد و نقصان پذیرت، ولی اصرار عجیبی به ثبوت مجردات داشته. آمی آقای وکیلی اصلا توجه نکرده بود که بابا اگر محدوده قابل زیاد و نقصان، خب زیاد و نقصان دیگه اسم مجرد یعنی چی؟ مجرد از ماده یعنی چی دیگه؟ امکان استعدادی داره دیگه، تموم شد. خب اینم پیام ایشون. حالا بریم نکته بعد که رو من قبلا گفتم، حالا اینجا توی این عبارت اینجا آوردم، اختصاص به زمان ندارد قبل و بعد، در مکان هم جاریست، هر موجودی درون خودش متضمن قبل و بعد است که از او به تجزی و مقداری هم تعبیر می شود. خداوند اشیاء را درون اجزا آفرید، جزء اول است غیر از جزء وسطش و غیر از جزء آخرش می باشد. اینا خب موقعی که غیر هم بودن، یعنی قبلش غیر بعدش، خب همه چیز میشه متجزی. ولذا عنوان قبل و بعد مساوی تجزی می باشد. این رو من اینجا نوشتم، ما احسا کردیم، چون یک آقای میگفتش که چیه این واژه تجزی رو شما در آوردی، یه حدیث هم امام جواد دیگه، ول کنید دیگر، جای دیگه که نداریم. متاسفانه اینا آگاهی ندارن به معارف اهل بیت. من رفتم دنبال کردم، هم به مرورم دارم اضافه میکنم، عناوینی که ملازم با تجزی هست، مساوی با تجزی، یعنی همون فهم از تجزی رو به ما میدند. یکیش همی عنوان قبل و بعد که حضرت رضا علیه السلام اینجا بهش اشاره فرمودند. 30 عنوان من پیدا کردم که همش همین ملازمه یا مساویه با تجزی است. مثلا تو برخی روایات داره غور دارن همه اشیا، یا به تعبیر اون آیه قرآن الحمدلله الذی یطعم ولا یطعم، یا تو خود دعا دارد، یعنی همه چیز درون دارند، یا اون صمدی که هست. خلاصه خیلی عناوینی که با همین عنوان تجزی تلازم دارند و اونها رو مطرح میکنند. این هم نکته دیگر. نکته دیگرش اینه که تنها موجودی که قبل و بعد نداره خداست. این دارد حضرت داره، یعنی استدلال میکنه و اشاره میکنه به اینکه خدا قبل و بعد نداره، زیرا گذشت عرض کردم تو کلام حضرت رضا داره مختصات خدا رو مطرح میکنه تو این حدیث. شما از اول حدیث که نگاه کنید که حضرت رو گفتن برو بالا خدا رو معرفی کن، اگه اونا باشه صفات مشترک بگه که معرفی خدا محقق نمیشه. صفات مختص خدا رو داره مطرح میکنه و البته برهان هم همش همراشه، یعنی حضرت هم اشاره نمی کردن، برهان همراش بود، زیرا گذشت که قبل و بعد با تجزی و زیاده و نقصان تلازم دارد، و اگر موجودات غیر متجزی را متعدد بدانیم قهرن دوچار تعافت خواهیم شد، زیرا زیاده و نقصان با غیر متجزی قابل جمع نیست، و قبلا مکرر بیان کردیم که بین کل و کلی تلازم برقرار است. این رو ما قبلا در جلسات توضیح دادیم، اگر چیزی کلی شد یعنی دارای افراد بود، قهرن کل ذو اجزا خواهد بود. این حالا اگر افرادش فرضی باشه اجزایش هم فرضی است، اگر افرادش حقیقی باشه اجزایش هم حقیقی است، این فرق نمی کند و این چیزی رو نمیتونی شما غیر متجزی بدونی، در این حال بگی آقا نه امکان تعدد دارد، نمیشه. اگر امکان تعدد داره او رو کلی فرض کردی، و قهرن متجزی خواهد بود، یعنی دارای اجزای فرضی خواهد بود، ولی که غیر متجزی یعنی اجزا ندارد، اجزای فرضی ندارد. اینا رو حالا جای خودش توضیح دادیم، حالا باشه باز دوباره توضیح میدیم. بعد نکته بعد، در روایت از تجزی مخلوقات و قبل داشتن آنها و قبل و بعد داشتن آنها بر غیر متجزی بودن خدا استناد شده. این هم باز خیلی نکته مهمی است که اون ملاک امکان رو دارد حضرت اشاره میکنه، که یک اشاره بهش کردیم اول این جلسه، که اشاره به ملاک امکان دارد. برهان امکان بدون اشاره به ملاکش هیچ کارایی ندارد. این که متاسفانه تو فلسفه آمده و تو شرح تجرید هم اینو آوردن، همون برهان امکانی که میگن از فارابی بوده، این اصلا هیچ محتوا نداره، زیرا وجود بدون توجه به قبل و بعد داشتنش یا نداشتنش بله قابل انطباق بر خدا و خلق است. پس تا موضوع امکان که قبل و بعد داشتن باشد رو تا موضوع امکان قبل باشد تا بله تا توجه به موضوع امکان که قبل و بعد داشتن باشد نکنیم، نمیتوان موجودی را ممکن نامید یا از او بر وجود خالقش احتجاج کرد. پس باید این رو توجه کنید تا بتونید حکم کنید به اینکه این شی ممکن است. ولی وجود لیسیده ای از قبل و بعد، یعنی توجه نشه به قبل و بعد داشتن یا نداشتنش، این رو هیچ توجه نکنیم، این هم ممکنه واجب باشه، ممکنه مخلوق باشد. امکان، حکم به امکان هر موجودی در رتبه بعد از این است که او رو داره قبل و بعد بدانیم، ولی همچه چیزی نمی شود. این حالش را بعد اضافه می کنم. خب تمایز این برهان وحیانی از برهان عقیم بشری که برهان امکان می نامند در همین کلمات نورانی نمایان می شود، که اولا همزمان با اثبات خدا صفت او نیز اثبات می شود، یعنی اثبات خدا در قالب صفت غیر متجزی محقق می شه، یعنی بله مایز او از خلق اثبات می شود. ثانیاً همانطور که گذشت، اساساً بدون توجه به صفت متجزی بودن مخلوقات، خود خداوند هم قابل اثبات نیست. از که بلا چجوری میخوای خدا رو اثبات کنی اگه قبل و بعد رو توجه نکنید؟ قبل و بعد توجه نکنید، متجزی بودن مخلوقات شما در نظر نگیر. خوبی برم چجوری میخوای خدا رو اثبات کنی؟ نمیشه. اصلا عرض کردم حکم به امکان بعد از توجه به قبل و بعده، بعد از توجه به تجزی است. ثالثا وحدت خداوند نیز اثبات کرد. چقدر برهان زیبایی است این برهان تجزی، برهان قبل و بعد که حضرت رضا علیه السلام اینجا می‌فرمایند. خب این زیرا که غیر متجزی یعنی موجودی که قابل زیاد و نقصان نیست و قهرن، نمیتواند متعدد باشد که توضیح دادیم. لذا همانطور که مکرر اشاره شد، تنها راه نفی شریک استفاده از نفی شبیه هست. البته شبیه در این مقدار، یعنی شبیه خاص رو، این رو از خدا اگه نفی کنی میتونی بگی خداوند هم یقینا شریک ندارد، و الا هیچ راه دیگه ندارید. اثبات توحید جز به همین نیست که خدا رو متجزی ندانید، مقداری ندارید، و الا هیچ راه دیگه وجود نداره. هر چی هم هست به همین برمیگرده. حتی او برهان هم که حضرت علی کدام امام صادق علیه السلام ظاهر میفرمند در بحث اون فرجه و اون براهینی که حضرت دارن، اونم لبش به این بحث تجزی برمیگرده. حالا اگر فرصت بشه اونها ایشالا میرسیم تا همین توقی صد اونها مطرح شد. خب مطلب آخر هم اینجا در این جهت فرقی بین فقرات قبل و بعد این جمله نورانی نیست. این خیلی نکته مهمیه که اگرچه تمایز این جمله نورانی در اشاره به دو خصوصیت زمان و مکان در مخلوقات قابل قیاس با هیچ جمله‌ای نیست. شما اون جملات قبل که قبلش ما خواندیم و ازش رد شدیم من توجه کنید، همش به همین جهت داره اشاره میکنه، میگه به مزادتی بین الاشیاء عرف ان لا ضد له، به مقالت عرف ان لا قرین له، یا اون که به تشعیر مشاعر فلان، یه حرفایی که بود که ما قبلا هم صحبت کردیم، اینا همش باز به همین جهت داره اشاره میکنه که تنها موجودی که مشعر ندارد خداست و جوهر نداره خداست. این هم بس، این جملات همش نقطه مشترک همینه که دارن به این برهان تجزی دارن اشاره میکنن و اون برهان امکان رو با قطع نظر از تجزی و مقداری بودن اون رو بیارزش میکنه، یعنی اصلا در مقابل این هیچ است، در مقابل این برهان نورانی حضرت که باز تو فقرات بعدم داره شاهدتون به غرائزها ان لا غریزت لمغرزها دالتون به تفاوتها ان لا تفاوت لمتفاوتها. ایشالله حالا ایرم ایشالله جلسه بعد ایشالله ای رو توضیح میدیم که مقصود از غریزه چیه، این تو خود روایات براش تعریف آمده، حالا من نیارا ایشالله میارم در زیر همین فقره مطرح میکنم. خب اگر فرمایید سلامت باشید.